سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با ابوالمهدی مهندس فرمانده ارشد 8 شعبی عراق در یک حمله هوایی کشته شد. پنتاگون میگوید قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ کشته شده است. و سایت کلمه شمار جانباختگان اعتراض‌های آبان را دست کم 631 نفر اعلام کرد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابوالمهدی المهندس فرمانده ارشد شبه نظامیان 8 شعبی در یک حمله هوایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. پنتاگون میگوید دونالد ترامپ دستور رسمی برای کشته شدن قاسم سلیمانی را اعلام کرده است. مقامات آمریکایی هنوز به این ادعای سپاه پاسداران در مورد وجود بالگردهای آمریکا در اطراف فرودگاه بغداد پاسخی ندادند. رویترز میگوید این مقامات آمریکایی توضیح بیشتری ارائه نکردند. قاسم سلیمانی از سال 1376 مسئولیت نیروی قدس شاخه خارجی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. منابع مختلف خبری همچنین کشته شدن محمد رضا الجابری مسئول روابط عمومی 8 شعبی گروه شبه نظامی شیعه را تایید کردند. این حمله چند ساعت پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع آمریکا درباره اقدامات گروه‌های نیابتی وابسته به ایران علیه منافع واشنگتن در عراق هشدار داده بود. برای ارزیابی بیشتر این خبر، آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، از طریق اسکایپ و مراد ویسی همکارم در استادیو با ما هستند. اول با آقای آرامش شروع میکنم. آقای آرامش، ارزیابی شما از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، و ابوالمهدی المهندس، فرمانده ارشد گروه 8 شعبی چیست؟
این یک تغییر کاملا دکترینی و میدانی هست برای ایالات متحده، یعنی که هیچ ابایی از هدف قرار دادن و هیچ ابایی از زدن و بعدم احساس و ابراز مسئولیت کردن برای این دیگه ندارن. دوم این که در روزهای آینده به احتمال خیلی زیاد خبرهای خواهیم شنید از وزارت دفاع و بقیه قوای اطلاعاتی ایالات متحده، قوای دفاعی و اطلاعاتی ایالات متحده، که قاسم سلیمانی و آقای ابومهدی مهندس که عملا خب ایشون میشه نفر دوم در 8 شعبی، ولی از لحاظ مسئولیت تنظیماتی و مسئولیت به قول معروف میلیشیایی خیلی بالاتر بود از هادی عامری، اینها برنامه های دیگه داشتن برای حملات مکرر و برای حملات دیگر علیه منافع و مراکز ایالات متحده در منطقه، حالا سپاه ایالات متحده در بغداد میخواهد باشد یا غیر و ذالک. این یک کاملا تغییر کامل است، هم در مورد سیاست دکترینی ایالات متحده در قبال گروه های نیابتی و سپاه پاسداران و نیروهای قدسش، و همین که در میدان، در عملیات میدانی ایالات متحده الان دست به عملیات مستقیم علیه اینها زده، و بعد از حدوداً یک ساعت نیم دو ساعت که خبرگزاری مختلف، ول اول المیادین که نزدیک هست به حزب الله و بعد از اون رویترز که خبر رو تایید کرد، وزارت دفاع و وزارت خارجه ایالات متحده این خبر رو تایید کردند و رئیس ستاد مشترک ایالات متحده ارتش بود ملی این رو اومد تایید کرد، نشون میده که ایالات متحده تصمیم گرفته بر اساس این که اگر حمله به منافع افراد، شهروندان و منافع متحدین اصلی ایالات متحده منطقه بشه، ایالات متحده ابایی از مقابل به مثل ندارن.
شما چرا قاسم سلیمانی رو یکی از تأثیرگذارترین افراد در سیاست خارجی ایران قلمداد میکنید؟
آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده بعد از آقای وحیدی، به مراتب بیشتر از امیری قبل از آقای سلیمانی، همه درجه سرتیپ تمام داشته. ایشون سرلشکری بوده است که بالا در الان در تنظیمات ایالات، در تنظیمات ارتش و سپاه ایران از سرلشکر بالاتر که سپاه بود ارتش بود نداریم، مگر اینکه شهید بشن و سپاه بود و ارتش بود بشن. به آقای سلیمانی هم احتمال زیاد فردا پس فردا سپاه بود شهید خواهد شد. ایشون شخصی بود که هم در مناطق، در عملیات‌های میدانی و هم در عملیات‌های فرهنگی و هم در عملیات‌های ارزم بزرگ شما، ساختن یک خواستگاه اجتماعی برای سپاه، برای جمهوری اسلامی در مناطق مختلف، نه فقط در لبنان، سوریه، عراق، بلکه در مناطق فراتر از منطقه خاورمیانه نقش بسیار موثری داشته. یکم. دوم، رأس نظام ایشون رو یک شهید زنده خطاب کرده، یعنی کسی بود که بسیار به رأس نظام نزدیک بوده. از سوم هم این که ایشون ابایی نداشته که در عملیات‌های زمینی در خطوط مقدم حاضر بشه و به اضافه تجربیات جنگی، تجربیات نظامی، تجربیاتی که ایشون داشته، به اضافه اون یک نیروی غیر از اون معرفت، یک نیروی به قول معروف قوت معنوی هم می آورده به این قوات مختلف، حالا چه هشت شعبی باشه در عراق، چه دفاع وطنی باشه در سوریه، چه گروه های دیگری باشن در اقصانقات مختلف که برای سپاه قدس یا می جنگن یا از اونها تسلیحات یا کمک های مالی و معنوی دریافت میکنن. به خاطر یک شخصیت بسیار مهمی بوده، ولی کشتنشون باعث نمیشه که سپاه و قدس، نیروی قدس، کارهایی که میکردن رو متوقف بکنن. نخیر، بالاخره ایشون در سپاه پاسداران افراد مختلفی هستن که میتونن جایگزین بشن. آیا اینکه کاریزما و اون به قول معروف فروتنی آقای سلیمانی رو که کسی فروتنی ایشون، تواضع ایشون یکی از برگ‌های برندش بود برای قوای مختلف چه عرب و چه غیر عرب، دارن و ندارن رو باید ببینیم. اما ایشون هم یک طراح بسیار مؤثر بوده و هم یک شخصیت نظامی و فرهنگی بوده که بسیار در قلوب اون کسانی که با جمهوری اسلامی و اون توسعه‌گری اون هلال شیعی هم کیش و هم قطار و هم منطق بودن جایگاهی ویژه‌ای داشته.
آقای آرامش، تأثیر کشته شدن قاسم سلیمانی رو بر تحولات خاورمیانه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
والا الله اعلم، یعنی خدا میدونه چه اتفاقی خواهد افتاد، اما از اون طرف به احتمال خیلی زیاد این معادلات رو تغییر میده. متغیرات زمینی کشته شدن آقای سلیمانی، کسی که هم به بیت خیلی نزدیک بوده، بیت رهبری، و هم به گروه‌های مختلف مسلح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، این بدون شک انتقام و مقابل مثل جمهوری اسلامی رو برخواهد داشت. اما خب جمهوری اسلامی از لازم مقابل مثل کلاسیک کاری نمیتونه بکنه، اما میتونن اینها بیان و به قول معروف متحدین ایالات متحده رو و منافع و بقیه پایگاه‌های نظام ایالات متحده اگه بخوان مورد حمله قرار بدن به صورت گروه‌های نیابتیشون در مناطق مختلفی که دارن، یا حتی گروه‌ها و اشخاص و سلول‌های نیابتی فراتر از منطقه. اما اینا باید در نظر داشت که آقای ترامپ همونطوری که در مورد مثلا زدن پهپاد در آب‌های خلیج فارس سکوت کرد و کار انجام خاصی انجام نداد، آدم بسیار غیر قابل پیش‌بینی هست. به خاطر همین اگر حمله‌ای یا مقابل مثل انجام بشه، بعید نمی‌بینم که آقای ترامپ و قوای مسلح امریکا مقابل مثل دوچندان انجام بدن علیه منافع، مواضع و حتی خاک ایران.
اما من سوالی دارم از آقای ویسی در مورد جایگاه قاسم سلیمانی در ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایران.
من فکر میکنم که دیشب فرمانده سپاه پاسداران کشته نشد، ولی مهمترین فرمانده سپاه پاسداران کشته شد. قاسم سلیمانی هم موقع که فرمانده نیروی قدس بود، از فرمانده سپاه و جانشین فرمانده سپاه که اون موقع همین آقای سلامی بود مهمتر بود، کما اینکه آقای سلامی اون موقع درجه سرتیپی بود که جانشین بود و مقام بالاتر بود، ولی آقای سلیمانی که مقام پایین‌تر بود، فرمانده نیروی قدس، درجه سرلشکری بود. به نظرم یک شوکی به ساختار نظامی ایران وارد کرده، یک شوکی به سپاه پاسداران. در واقع میشه گفت مهمترین فرمانده سپاه پاسداران در 40 سال گذشته کشته شده. هیچ فرمانده تا حالا در سپاه پاسداران نبوده که در چنین جایگاهی از اهمیت باشه که کشته بشه. چرا؟ قائم مقام فرمانده سپاه یه موقع اوایل جنگ کشته شد، ولی اهمیتش به اندازه آقای سلیمانی نبوده. نکته دیگه ای که وجود داره اینی که آقای سلیمانی مهمترین دستیار آیت الله خامنه ای در سیاست خارجی بود، بیشتر از حسن روحانی رئیس جمهور و بیشتر از ظریف وزیر خارجه. آقای سلیمانی مهمترین بازیگر ایران در خاورمیانه بود و این شوک بزرگی به ایران وارد خواهد کرد. و شوک دیگه‌ای که به نظرم وارد خواهد کرد در مورد سیاست داخلی ایران هست. به نظرم در روزهای آینده حکومت ایران تلاش خواهد کرد این رو تبدیل به یک برنامه پروپاگاندا و تبلیغ بکنه و اون گفتمانی رو که سپاه و آیت الله خامنه‌ای بهش معتقدن به شکل پر ملاتری بخوان این رو جلو ببرن و کار بکنن باش.
شما گفتید که قاسم سلیمانی بزرگترین بازیگر سیاست خارجی ایران در منطقه بوده. تأثیر کشته شدن قاسم سلیمانی در تحولات منطقه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، با وجودی که جمهوری اسلامی هست که در منطقه فعال هست و فقط آقای قاسم سلیمانی نبوده و نیروی قدس سپاه هست، ولی شخص آقای سلیمانی در دوره که فرمانده نیروی قدس شد اصلا بخش سیاست خارجی سپاه پاسداران رو، بخش شاخه خارجیش رو بسیار فعال کرد و چون ایران در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در مسئله اسرائیل، در مسئله فلسطینی‌ها، در لبنان یکی از بازیگرانی هست که با بقیه قدرت منطقه و فرامنطقه در چالش هست، من فکر میکنم که کشته شدن آقای سلیمانی ضربه بسیار بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی و سپاه قدس وارد خواهد کرد در منطقه. این باعث نخواهد شد که سیاست خاورمیانه ایران تغییر جدی بکنه، ولی وزن آقای سلیمانی طوری بود که به هر حال جمهوری اسلامی باید بپذیره که یک ضربه بزرگ رو دیشب پذیرفته در مورد سپاه پاسداران، در مورد سیاست امنیتیش، در مورد سیاست خارجیش، و باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی به این چه خواهد بود. در گذشته همیشه بحث این بوده که جمهوری اسلامی در ضربه‌ای که در خاورمیانه بهش وارد میشه، مثلا فرماندهای سپاهش در سوریه کشته شدن، حمله هوایی اسرائیل بوده، نمیدونم عماد مقنیه نفر دوم حزب الله کشته شد، میگفت که من صبر میکنم به موقعش جواب میدم. ولی در مورد آقای قاسم سلیمانی به نظر میاد که کشته شدن آقای سلیمانی به شدت جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده که واکنش نشون بده. دو تا الگو رو میشه اینجا بررسی کرد. اگه طبق الگوی گذشته باشه، جمهوری اسلامی ممکنه صبر بکنه، بگه من میخوام یه جای دیگه چیز کنم، و اون نکته هم که آرامش گفتن درست بود، به لحاظ کلاسیک توانایی برابری با ارتش آمریکا نداره. ولی ممکنه هم هست کیس آقای سلیمانی و مورد آقای سلیمانی متفاوت بشه و جمهوری اسلامی سریع‌تر واکنشش رو بده. بعد از واکنش جمهوری اسلامی میشه ارزیابی کرد که معادلات به چه سمتی میره.
درسته. برمیگردیم به آقای آرامش. میخواستم بدونم که چرا امریکا در مقطع کنونی دست به حذف آقای قاسم سلیمانی زد؟
ایالات متحده بعد از حمله به عراق سال 2003، عملا از 2005 تا 2012 آقای سلیمانی و بسیاری از فرماندهان نیروهای قدس رو در مناطق مختلف تحت نظر داشته، یعنی هم فرصت ربودن و کشتن اینها رو در مناطق مختلف، به خصوص موقعی که اینها در کردستان عراق بودن رو داشته، اما نکرد. زنده بودن اینها رو غنیمت میشمرد بر کشته شدن اونها. اما الان به احتمال زیاد هزینه زنده نگه داشتن کسی مثل آقای قاسم سلیمانی، ابو مهدی مهندس و افراد مثل اونها آنچنان زیاد شد، به اضافه اون که زهر چشمی و یک انتقامی که امریکا باید میگرفت به خاطر حملاتی که شده به پایگاه نظامی عراقی که در اون یک شهروند امریکایی کشته شده، و نقشه ها و حملاتی که به سفارت ایالات متحده در عراق، ببینید سفارت ایالات متحده در عراق بعد از افغانستان یکی از مستحکمترین سفارتخانه های در دنیا است، در بعد از عراق، برای در بغداد و کابل دیگر سفارتخانه به این مستحکمی و محافظت شده تر دیگه ما در دنیا نداریم. مسئله اینجاست که آیا ایشون آقای ترامپ، به نظر میاد که البته این اخبار موثق نیست، من از دوستان خبرنگاران و کسایی که به قول معروف همکار سابق یا دوستان آشنا هستن در وزارت‌های مختلف میشنوم، رئیس جمهور در 30 دقیقه 35 دقیقه همچین تصمیم میگرفتن که بیان بزنن، و بالاخره موافقین یا مخالفین آقای ترامپ یک زبان مثلی هست که میگن حتی یک ساعت خراب هم در روز دو بار ساعت رو درست میگه. تصمیم بر این گرفت که قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو از نقشه بردارن، به خاطر اینکه به نظر میاد که آقای ترامپ تصمیم بر این گرفته که مقابل مس بکنه با حملات و نقشه‌های جمهوری اسلامی، به اضافه اینکه فقط دیگه جنگ نیابتی نباشد. قبلا میرفتن مراکز مختلف رو میذارن یا حتی افرادی رو میگرفتن، دستگیر میکردن، استنتاق میکردن یا حتی میکشتن که افراد گروه‌های مختلف بودن، از جشن مهدی آقای مقتدا سرز گرفته تا گروه‌های مختلف، نیروهای بدر آقای حکیم، یا ارزم به حضور شما حتی هشت شعبی در سوریه هم که خب بحث جرایی است. امروز یا امشب به وقت ما تصمیم بر این شد که هدف قرار بدن ابو مهدی مهندس و آقای قاسم سلیمانی، و البته اخبار زد و نقیزی هم میاد، قیس خزعلی و هادی عامری هم دستگیر شدن. البته این اخبار زد و نقیز هست، هنوز کاملا تایید نشده، نه رسمی نه غیر رسمی، ولی بر این بنا هست که آقای ترامپ و دولت ایشون شمشیر رو از رو بستن و میخواهند مقابل مصر بکنن به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه فشار حد اکثری اگر کار کرده کار کرده، اگر نکرده نکرده، ولی هنوز که هنوزه به اون سیاست‌های جمهوری اسلامی رو که همونطور که آقای ویسی فرمودند کاملا عوض نکرده و به خاطر همین این دو قدرت منطقه‌ای و قدرت فرامنطقه‌ای الان به قول معروف یک حالت شاخ به شاخ با هم دارن و استکاکات به نظر من بیشتر خواهد شد، استکاکات مراتب بیشتر خواهد شد. جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت که بالاخره کشته شدن معروفترین، مشهورترین و کاریزماتیکترین رهبر نظامی خودش در 40 سال اخیر، حتی سیاد شیرازی یا قرنی یا مدنی یا غیرازاله که اینطور معروف و مشهور و کاریزماتیک نبودن، این رو نمیخواهد بگذرد ازش. جواب اینجاست، ولی مسئله اینجاست که اگر اینها حمله بکنن چه مستقیم چه غیر مستقیم، ایالات متحده به اون پاسخ خواهد داد و متاسفانه این تنش ها رو بیشتر خواهد کرد و چوب استکاکات به خصوص حمله های نظامی هوایی یا دریایی متاسفانه به چشم مردم ایران خواهد رفت.
اما با هم گزارش ببینیم از شهریار سیامی درباره قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران و سپس دوباره در استودیو خواهیم بود با آقای آرامش و آقای ویسی.
نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست، بدانید. هیچ خواهش میکنم بدانید، اشهد بالله، هیچ شبی
نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
قاسم سلیمانی فرمانده 63 ساله سپاه قدس، زاده راور کرمان که در جنگ ایران عراق فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بود. سال 1376 زمانی که درجه سرتیپی داشت با حکم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد. اولین بار ارتش آمریکا در عراق بعد از سقوط حکومت صدام حسین با او آشنا شدند، زمانی که شهرک صدر علیه ارتش آمریکا قیام کرده بود. ژنرال‌های آمریکایی برای آرام کردن اوضاع با قاسم سلیمانی مستقیما گفتگو کردند. نفوذش باعث شد او که در سپاه معروف به حاج قاسم بود با نام ژنرال سلیمانی در بین آمریکایی‌ها زبان زد شود. رابطه نزدیک او با شبه نظامیان شیعه عراقی از جمله هشت و شعبی باعث نفوذ بیشتر سپاه قدس در این کشور شد. یکی از یاران نزدیک او در عراق این فرد بود، جمال جعفر ابراهیم معروف به ابو مهدی مهندس، عضو گروه کتائب حزب الله عراق که در این حمله همراه آقای سلیمانی بود و کشته شد. هر دو نفر در فهرست تروریستی آمریکا بودند.
رابطتون باش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم افتخار میکنم.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنی که سرباز
هاش قاسم؟ بله سرباز هاش قاسم افتخار میکنم، نعمت الهی.
ما سرباز مهندس ابو مهدی بودیم و هستیم، افتخار میکنیم.
این دو از فرماندهان شبه نظامیان عراقی در جنگ با داعش هم بودند، جنگی که در کشور همسایه عراق یعنی سوریه هم فرماندهی شد. تصاویر قاسم سلیمانی در سوریه برای اولین بار نشان داد او در حمایت از دولت بشار اسد در این کشور است. حزب الله لبنان هم سالها رابطه نزدیکی با سپاه قدس دارند و قاسم سلیمانی را میتوان یکی از حامیان اصلی این گروه لبنانی به حساب آورد، فرماندهی که کاریزمای او حتی زبان زد دشمنان بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای بررسی بیشتر کشته شدن قاسم سلیمانی به دست نیروهای امریکایی در بغداد همراه هستیم با مراد ویسی، همکارم از رادیو فردا، و آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی در آمریکا. آقای آرامش، شما فکر میکنید گام بعدی آمریکا برای مقابله با ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی چه خواهد بود؟ چون ایران هم قطعا واکنش خواهد نشون داد.
گام بعدی گامی خواهد بود به جواب واکنش جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه ببینید از زمانی که آرامکو رو زد جمهوری اسلامی، اون شرکت نفتی بزرگ عربستان سعودی رو، و بعد از اون هم یا قبل از اون هم پهپاد ایالات متحده رو زد، قبل از اون کشتی‌های نفتکش رو می‌گرفتن و غیر از ذلک، ایالات متحده جواب آنچنانی نداد. اما الان به قول همونطور که آقای ویسی فرمودند، جواب جمهوری اسلامی در پاسخ جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن سلیمانی، قاسم سلیمانی، مثل کشته شدن جهاد مقنعه، عماد مقنعه نخواهد بود. مثل کشته شدن افراد دیگری مثل آقای سرتیپ تهرانی نخواهد بود. به خاطر اینکه قاسم سلیمانی یک شخص نبود، یک سمبل هم بود. و یک سمبولی بود که بالاخره هم در داخل نظام، هم در خارج نظام، هم در گروه‌های دیگه به عنوان گروه‌های مقاومت مشهور هستند، ایشون یک سمبول. به خاطر همین آیا باید ببینیم که جمهوری اسلامی چه پاسخی خواهد داشت، و دوم اینکه آقای ترامپ آیا میخواهد از استکاکات بکاهد یا به استکاکات بیافزاید. جواب امروز آقای ترامپ افزودن به استکاکات و نشان دادن قدرت هم اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده بود. در گذشته کم کردن و کاهش از استکاکات بوده، اما امشب ببینیم که کاملا جنبه مخالف را گرفته. به خاطر این باید ببینیم که طرف مقابل چه عکس العملی خواهد داشت، و اون عکس العمل به عکس العمل جواب ایالات متحده خواهد بود در منطقه، شاید هم فراتر از منطقه.
آقای رئیسی، نظر شما در مورد صحبت‌های آرامش چی هست؟ شما فکر می‌کنید ایران بی‌پروا‌تر خواهد شد یا دست و پای خودشو جمع می‌کنه در این مورد؟
اولین واکنش‌ها از داخل ایران الان که اومده، محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران که در دوره جنگ فرمانده آقای سلیمانی هم بوده، گفته ایران انتقام سختی خواهد گرفت. آقای حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور هم گفته امریکا از خط قرمز عبور کرده و باید تبعاتش رو تحمل کنه. البته حرف آقای آشنا زیاد حرف از نظر جایگاه مهمی در جمهوری اسلامی نداره. همونطور که گفتم باید ببینیم که جمهوری اسلامی بر اساس این دوتا الگویی که در واکنش به چالشاش با آمریکا داشته چطور عمل خواهد کرد. اگه طبق الگوی گذشته باشه، جمهوری اسلامی معمولاً چون در نبرد کلاسیک خودشو ناتوان میدونه، به اون چه که میگه نبرد نامتقارن، یعنی در جاهای دیگه متوسل خواهد شد احتمالاً. ولی ممکن هم هست که موضوع آقای سلیمانی برشون فرق بکنه و شروع کن. هر چی هست به نظرم جامعه ایران رو، جمهوری اسلامی و طرفدارای جمهوری اسلامی رو به هیجان خواهد آورد، و اونها تلاش خواهند کرد به لحاظ تبلیغاتی جامعه رو به هیجان بیارن. ولی این هیجان یک زمان محدودی کارایی داره. بعدش همه منتظر خواهند شد که ببینن قدرت جمهوری اسلامی چقدره. اونجا دیگه عیار مشخص میشه که اینی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته این همه با موشک بقیه رو تهدید کرده، گفته آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همین اخیراً دیروز دوباره آقای خامنه این رو گفت، اونجا معلوم میشه که قدرت آمریکا و قدرت ایران موقعی که روبرو هم هستن چه اتفاقی خواهد بود. اون چه که قطعی هست اینه که سطح چالش بین ایالات متحده رو بسیار بالا برده این موضوع، و اون کانال‌هایی که در گذشته بود برای گفتگو بین اونها و مسدود شده بود، الان نه تنها اون کانال‌ها دیگه کاملا به نظر مسدود شده الان، بلکه سطح چالش به یه سطح بسیار بسیار بالایی رفته. نیروهای دو کشور در حداقل سه تا منطقه نزدیک هم هستن. باید دید که آیا در اونجا همین چالش مشاهده خواهد شد نه. اولین جایی که نزدیک به هم هستن در خلیج فارس، هم آمریکایی‌ها هستن هم ایرانی‌ها. در عراق هم الان وضعیتی پیش اومده که دولت عراق که میگفت من نمیخوام سرزمین عراق محل دعوای ایران آمریکا باشه، این اتفاق افتاد. یعنی الان عراق شده محل دعوای ایران آمریکا چون آقای سلیمانی در عراق کشته شده. این یکی. دوم اینی که فرمانده ارشد هشت شعبی هم همراه با قاسم سلیمانی کشته شده. این فرد از لحاظ قانونی در عراق وضعیتش با وضعیتی که آمریکایی‌ها در مورد اون دارن متفاوته. از نظر آمریکا آقای ابو مهدی مهندس و آقای سلیمانی تروریست بودن، در فهرست گروه‌های تروریستی هم طور هم که پنتاگون اعلام کرده، در از نظر اونها به عنوان یک اقدام دفاعی به دستور درانتام کشته شده. ولی خب دولت عراق الان به نظرم به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت از طرف هواداره هشت شعبی اینها که این موضوع رو واکنششون بده. اونجا معلوم نیست که واکنش دولت عراق چه خواهد بود. ممکنه دو تا فرض رو بگیریم. اینی که اقدام آمریکا در کشتن ابومهدی مهندس و سلیمانی منجر به رعب در بین خود مقامات عراقی نزدیک به ایران هم بشه و اونها رو از هر واکنشی مسئول جلوگیری بکنه، ولی ممکن هم هست که کشته شدن ابومهدی مهندس باعث بشه که هشت شعبی دولت عراق رو بیش از اینی که از تحت فشار قرار بده و اقداماتی انجام بدن که دولت عراق هم شاید باش موافق نباشه.
یه نگرانی که وجود داره آقای ویسی برای ممکنه مردم داخل کشور و ایرانیان در سراسر دنیا اینه که چقدر این حمله و کشته شدن قاسم سلیمانی میتونه منجر به یک جنگ واقعی بشه که حالا مردم تجربه کردن و ملموس خواهد بود.
همطور که آقای آرامش گفت، در نظام بین الملل، روابط بین الملل، موقعی که میخوان یک جنگ رو، پیدایشش رو بررسی بکنن، معمولا یه سری نشانه ها رو بررسی میکنن. افزایش تنش بین مقامات دو کشور، جنگ لفظی بینشون، اقداماتی که بازیگر A انجام میده و بازیگر B اون رو خصمانه تلقی میکنه، اقدام پاسخی که ممکنه ایران انجام بده و طرف مقابل اینو اقدام رو خصمانه تلقی بکنه، ممکنه ایران از خودش اقدام آنی نشون نده، طرف مقابل هم سطح چالش بالا نبره، این احساسی که دو طرف نسبت به همدیگه دارن تعیین کننده خواهد بود. آیا جمهوری اسلامی و آمریکا بعد از کشتن قاسم سلیمانی به سمت کنترل و مدیریت چالش خواهند رفت، علارغم حملات لفظی به همدیگه، به شکل عملی چالش رو کنترل مدیریت خواهند کرد، یا نه دو طرف به سمت افزایش چالش خواهند رفت؟ اگه به سمت افزایش چالش برن، خب ایران و آمریکا گام به گام به اول به درگیری و بعد ممکنه به جنگ کامل نزدیک بشن. این بستگی به این داره که دو طرف چه عملی انجام میدن، چه در روابط بین الملل بهش میگن کنش، واکنش و در واقع اکشن، ریاکشن، اینتراکشن بینشون، اینی که دو طرف چه تلقی از همدیگه دارن از اقداماتشون. اون حس معمولا مبنای تصمیم گیری قرار میگیره و باید در روزهای آینده ببینیم که به چه سمت خواهد رفت. فعلا که داریم ما هم صحبت میکنیم، چالش بسیار بسیار بین دو کشور بالا گرفته.
درسته. آقای آرامش، شما اهمیت این عملیات رو برای مقامات آمریکایی چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر نقش تبلیغاتی این کشته شدن قاسم سلیمانی در داخل آمریکا خواهد داشت؟
از لحاظ تأثیرش بر انتخابات خیلی وقت مونده. ببینید، انتخابات اولین سه شنبه نوامبر هست، 11 ماه فعلا فاصله داریم. بخاطر این سکه بالا میره، چند مرتبه دور میخورد و میاد پایین. خیلی یعنی به قول معروف محتمل نیست که بخواهد از حالا بخواهد بگیم چه تأثیری خواهد داشت بر انتخابات آینده. اما از اون طرف سیاست خارجی معمولا در اخبار و در ملأ عام و در انظار مشاهدین معمولی عمومی خیلی دنبال نمیشه. اگر هم بشه، کشتن کسی مثل ابومهدی مهندس یا قاسم سلیمانی چیزیست مبروک و به قول معروف میمون، خیلی چیزی نیستش که بخواد. ولی از اون طرف همونطور که آقای ویسی فرمودند، اگر کنش، واکنش و اون تبادل آتش ادامه پیدا بکنن، ایالات متحده به احتمال خیلی زیاد و به احتمال تقریبا قریب به یقین نیروی زمینی رو نخواهد فرستاد در ایران، بس به قول ما تسلی میکند و کفایت میکند به حملات هوایی. اگرم ایالات متحده ضربه‌ای بخورد از جمهوری اسلامی، ده چه در منطقه، چه در فراتر از منطقه، چه مستقیم چه غیر مستقیم، اون موقع حمله های خواهد کرد به خاک ایران. تا حالا به خاک ایران حمله نکرده. تا حالا هم اگر مثلا خب بالاخره با کمک نیروهای اطلاعاتی ایالات متحده بود که کسی مثل عماد مقنعه یا جهاد مقنعه کشته شدن در سوریه، اما این که بخواهد در خاک ایران، و این دفعه اول است که میشه یک سرلشکر ایرانی کشته شده و ایالات متحده اون رو به صورت علنی به قول معروف میگه که اینها کردن، این که بخواهد در خاک ایران عملیات انجام بده، اون به کنش و کنش برن تبادل آتش بین دو نفر و دو گروه و دو کشور ربط داره. ولی از اون طرف میگم به خاطر اینکه آقای سلیمانی یک شخص معمولی نبوده، حتی کسی مثل آقای تهرانی، بالاخره ایشون فرمانده قرارگاه در تهران بوده، یک شخص بسیار مهم در سپاه پاسداران بوده، او کشته شد توسط به احتمال خیلی زیاد هم نیروهای اسرائیلی کشته شد با کمک اطلاعاتی ایالات متحده. اما جمهوری اسلامی نه تنها مقابل مثل نکرد، ایالات متحده هم از اون اعلام اعتبار نکرد، نگفت خب ما کمک کرد. قاسم سلیمانی فرق میکنه. به خاطر من اگر جمهوری اسلامی واکنشی نشان بدهد، ایالات متحده هم واکنش مقابل نشان خواهد داد، متاسفانه استکاکات رو بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
سپاسگزارم از آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی از آمریکا، و همکارم مراد ویسی. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با فرمانده ارشد هشت و شبی عراق در یک حمله هوایی کشته شد. سایت کلمه شمار جانباختگان اعتراضهای آبان را دست کم 631 نفر اعلام کرد. و عضو تیم ملی شطرنج زنان ایران بدون حجاب در مسابقات جهانی حضور پیدا کرد. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابوالمهدی المهندس فرمانده ارشد شبه نظامیان هشت و شبی در یک حمله هوایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. سپاه پاسداران در اطلاعی با تایید کشته شدن قاسم سلیمانی اعلام کرده که او در حمله بالگردهای آمریکایی کشته شده است. رویترز نیز به نقل از پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که حمله به کاروان حامل قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انجام شده است. قاسم سلیمانی از سال 1376 مسئولیت نیروی قدس شاخه خارجی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. منابع مختلف خبری همچنین کشته شدن محمد رضا الجابری مسئول روابط عمومی هشت و شبی گروه شبه نظامی شیعه را تایید کردند. این حمله چند ساعت پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع آمریکا درباره اقدامات گروه‌های نیابتی وابسته به ایران علیه منافع واشنگتن در عراق هشدار داده بود. اما در اینجا همراه خواهیم بود با آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی از آمریکا، و مراد ویسی همکارم از رادیو فردا در مورد تحولات. آقای آرامش، شما اهمیت این عملیات رو برای نیروهای آمریکایی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب ببینید، عملیاتی بودی که بالاخره در سابقه نداشته. کشتن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در خاک عراق چیزی بوده که ایالات متحده از اون اجتناب گزیده و تا حالا اتفاق همچین نیفتاده. از سال 2005 تا 2012 ایالات متحده در سال 2003 به قول معروف عراق رو اشغال کرده. در سال 2005 تا 2012 در مناطق مختلف میرسن آقای سلیمانی و همقطاران ایشون رو یا بگیرن استنطاق کنن یا بکشن، ولی نکردن. این که امروز دست به همچین عملیاتی زدن یک تغییری است در سیاست ایالات متحده در قبال عملیات ها و تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه. به اضافه این که بعید نمیدونم که در روزهای آینده اخباری بشنویم از وزارت دفاع و وزارت خارجه ایالات متحده که قاسم سلیمانی و ابوالمهدی المهندس برنامه ها و نقشه های دیگری هم برای حملات و کارهای دیگه نظامی و حملاتی به قول معروف اهداف ایالات متحده عراق یا خارج از عراق داشتن. به خاطر همین خب یک نقطه عطفی است در روابط و در کنش ها و کنش های ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ولی بدون شک استکاکات بین دو طرف خواهد افزود.
آقای ویسی، شما چقدر این مسئله رو مهم میدونید که یک فرد در سپاه پاسداران اگر از بین بره و کشته بشه، اون ساختار از بین بره و شکسته بشه؟
سپاه پاسداران که فکر نمی‌کنم با کشته شدن آقای سلیمانی از بین بره، ولی خب آقای سلیمانی مهمترین فرمانده سپاه پاسداران بود که کشته شد. در درون ایران هیچ فرمانده سپاه شناخته شده تر از آقای سلیمانی نبود. در خاورمیانه و در محافل بین المللی هم هیچ فرماندهی به اندازه آقای سلیمانی شناخته شده نبود. اهمیت قضیه برای جمهوری اسلامی همین هست که دقایق پیش اعلام شد که به خاطر کشته شدن آقای سلیمانی جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی ایران تشکیل شده و احتمالاً اونجا واکنش ایران در بالاترین سطح امنیتی تصمیم گرفته خواهد شد. خب البته این تصمیم رو اعلام نمی کنن، ولی احتمالاً در این جلسه تصمیم خواهند گرفت که چه واکنشی نشون بدن سپاه پاسداران هم اعلام کرده، نکته‌ای که توی بیانیه‌شون من دیدم، اعلام کردن اون چی که اونها گفتن، به نظر میاد بیش از یک ایرانی در بین کشته شده است، چون اینها گفتن که طوری جملاتشون رو گفتن که به نظر میاد بیش از یک در مورد مراسمی که میخوان برگزار بکنن. خب اونجا طبق عرفی هم که از اعلام کردن آقای سلیمانی به عنوان سپهبد شهید ازش یاد کردن، اینها که معموله در نیروهای مسلح ایران موقعی کسی که از نظر اونها در مأموریت کشته میشه یه درجه میدن. فرض من این نیست که سپاه پاسداران چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی با کشته شدن قاسم سلیمانی مسیرش رو عوض کنه، ولی ضربه جدی وارد شده به جمهوری اسلامی، به آیت الله خامنه‌ای که مهمترین دستیارش رو در سیاست داخلی و خارجی از دست داده، به سپاه پاسداران به عنوان مهمترین بازیگر بعد از آیت الله خامنه‌ای، به سیاست خاورمیانه‌ای در ایران که بر اساس نیروی قدس و بر اساس مهمترین بازیگر خاورمیانه ایران یعنی قاسم سلیمانی بسته شده بود. ضربه خورده سیاست امنیتی ایران در منطقه به دلیل اینی که دو اهرم قدرت نامتقارن ایران، یکی توان موشکی هست، یکی توان گروه های نیابتی هست در منطقه، و گروه های نیابتی زیر نظر آقای سلیمانی عمل میکردن و الان نه تنها آقای سلیمانی کشته شده، مهمترین فرمانده شبه نظامیان هشت شعبی در عراق، یعنی مهمترین کسی که در عراق به جمهوری اسلامی نزدیک بود از نظر نظامی هم کشته شده. همه اینها به نظرم روی جمهوری اسلامی تأثیر جدی خواهد گذاشت.
سپاسگزارم از شما آقای ویسی و همچنین از آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی از آمریکا. اما برای تحلیل ابعاد مختلف این خبر همراه خواهیم بود با گزارشی خواهیم داشت از شهریار سیامی درباره کارنامه قاسم سلیمانی.
نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ خواهش میکنم. بدانید اشهد بالله هیچ شبی
نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
قاسم سلیمانی فرمانده 63 ساله سپاه قدس، زاده راور کرمان که در جنگ ایران عراق فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بود. سال 1376 زمانی که درجه سرتیپی داشت با حکم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد. اولین بار ارتش آمریکا در عراق بعد از سقوط حکومت صدام حسین با او آشنا شدند، زمانی که شهرک صدر علیه ارتش آمریکا قیام کرده بود، ژنرال‌های آمریکایی برای آرام کردن اوضاع با قاسم سلیمانی مستقیما گفتگو کردند. نفوذش باعث شد او که در سپاه معروف به حاج قاسم بود با نام ژنرال سلیمانی در بین آمریکایی‌ها زبان زد شود. رابطه نزدیک او با شبه نظامیان شیعه عراقی از جمله هشت شعبی باعث نفوذ بیشتر سپاه قدس در این کشور شد. یکی از یاران نزدیک او در عراق این فرد بود، جمال جعفر ابراهیم معروف به ابو مهدی مهندس، عضو گروه کتائب حزب الله عراق که در این حمله همراه آقای سلیمانی بود و کشته شد. هر دو نفر در فهرست تروریستی آمریکا بودند.
رابطتون باش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم افتخار میکنم.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنی که سرباز
هاش قاسم؟ بله سرباز هاش قاسم افتخار میکنم، نعمت الهی.
ما سرباز مهندس ابو مهدی بودیم و هستیم، افتخار میکنیم.
این دو از فرماندهان شبه نظامیان عراقی در جنگ با داعش هم بودند، جنگی که در کشور همسایه عراق یعنی سوریه هم فرماندهی شد. تصاویر قاسم سلیمانی در سوریه برای اولین بار نشان داد او در حمایت از دولت بشار اسد در این کشور است. حزب الله لبنان هم سالها رابطه نزدیکی با سپاه قدس دارند و قاسم سلیمانی را میتوان یکی از حامیان اصلی این گروه لبنانی به حساب آورد، فرماندهی که کاریزمای او حتی زبان زد دشمنان بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما روز پنجشنبه و پیش از این تحولات در اطراف فرودگاه بغداد، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هشدار داده بود که ایران و گروه‌های نیابتی این کشور ممکن است به دنبال طراحی حملات بیشتر به منافع ایالات متحده در خاورمیانه باشند. وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه ایران پشتیبان، راهنما و تأمین کننده منابع لازم برای این حملات است، گفته بود نشانه‌هایی در مورد تحریکات ایران وجود دارد. وی تصریح کرده بود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ایالات متحده وارد عمل خواهد شد. از دیگر سو روز پنجشنبه وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با رئیس پارلمان عراق درباره حمله به سفارت این کشور در بغداد و حفاظت از پرسنل آمریکایی از سوی عراق گفتگو کرد. مایک پومپئو همچنین روز چهارشنبه با امیر قطر و نخست وزیران عراق و اسرائیل برای مقابله با آنچه تهدید ایران خوانده گفتگو کرده بود. اما سایت کلمه روز پنجشنبه با استناد به بلتنهای محرمانه درون حکومت ایران شمار جانباختگان اعتراضهای آبان ماه را 631 نفر اعلام کرد. پیشتر شمار جانباختگان از سوی خبرگزاری رویترز حدود 1500 نفر و از سوی سازمان عفو بین الملل بیش از 300 نفر اعلام شده بود. مقام های جمهوری اسلامی هر دوی این برآوردها را تکذیب کردند، اما خود حکومت هنوز آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان را اعلام نکرده است. در همین ارتباط مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس روز پنجشنبه خبر داد که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 نفر اعلام شده است. میترا حجازی پور عضو تیم ملی ایران در مسابقات جهانی شطرنج سری به میزبانی مسکو بدون حجاب به مسافه حریفانش رفت. امتناع یک ورزشکار زن ملی پوش از رعایت حجاب در حین برگزاری رقابت‌های جهانی اقدام بی سابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی است. ساعتی پس از انتشار این خبر از سوی رادیو فردا، رئیس فدراسیون شطرنج اعلام کرد میترا حجازی پور دیگر جایی در تیم ملی نخواهد داشت. میترا حجازی پور پس از 18 سال از تیم ملی ایران اخراج می شود. وزارت ورزش از اعزام تیم مردان ایران به مسابقات مسکو به خاطر حضور تیم ملی اسرائیل جلوگیری کرد، اما با توجه به عدم حضور اسرائیل در رقابت‌های زنان، ملی پوشان زن ایران به روسیه اعزام شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید که به تحولات اخیر در عراق و گروه هشت و شبی هم پرداخته. روز خوش.
سلام، بنیامین صدر هستم. سال نوی میلادی رو به ایرانیان مسیحی تبریک میگم و همراه شما این هفته هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی. خانواده پویا بختیاری در زندان، بازداشت‌های پنجم دی و نگاه کاربران به پدیده بازجو خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی.
چهار همسر دارم از نقاط مختلف ایران.
نگاه دوباره در شبکه‌های اجتماعی به چند همسری به بهانه انتشار ویدیوهایی برای ترویج این موضوع. بازتاب حمله آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران در عراق و سوریه. پنجم دیما و چهلوم جانباختگان اعتراضهای خونبار آبان گذشت، اما پدر و مادر و عموهای پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 در حبس و بازداشت موندند تا مبادا تجمع بزرگتری برای گرامی داشت یاد پویا برگزار نشه. جدایی از این، خیلی از کسانی هم که روز پنجم دی و بدون حضور خانواده بختیاری سعی کردند بر مزار پویا حاضر بشن از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بعد از اون و این هفته کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های پدر و مادر پویا کجا هستند و از بازداشتی‌ها چه خبر به بازداشت‌های بعد از آبان واکنش نشون دادند. کاربری به نام مگنولیا در توییترش نوشت: کاش همه پدر و مادرهایی که به دست جمهوری اسلامی جوون از دست دادن مثل پدر و مادر شجاع پویا صدای آزادگی فرزندشون می شدن تا عزیزشون در گمنامی کشته نشه. نام پویا رو همه شنیدن و فریاد زدن به همت پدر و مادرش. یک حساب کاربری به نام تائب با اشاره به وجود فضای سانسور در ایران درباره پیگیری نکردن روزنامه‌نگاران داخل از وضعیت پدر و مادر پویا بختیاری توییت کرد: واقعا از این همه خبرنگار داخلی یکی نیست که بپرسه پدر و مادر پویا کجا هستند. اما بعد از انتشار آمار چند هزار نفری بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان و به بهانه پخش تلویزیونی اعتراف‌های بعضی از بازداشت شدگان، اوایل هفته درباره حضور برخی خبرنگاران صدا و سیما در جریان اعتراف‌گیری تصویری از متهمان سیاسی، هشتگی با عنوان بازجو خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. اول سپیده قلیان، فعال مدنی، در یک رشته توییت درباره اعترافات تلویزیونی برخی از بازداشت شدگان افشاگری کرد و در توییترش از تجربه شخصی خودش نوشت که آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار صدا و سیما، در اتاق بازجویی او حضور داشته و متنی رو به سپیده قلیان داده تا اون رو مقابل دوربین بخونه. خانم ذبیح پور در اینستاگرامش بازجو بودن خودش رو تکذیب کرد، اما نوشت که کارشناس پرونده او رو در جریان پرونده سیاسی و امنیتی خانم قلیان قرار داده که این متن با واکنش کاربرها روبرو شد و خیلی از اونها گفتن که چطور خبرنگار باید با بازجوی پرونده های امنیتی چنین رابطه‌ای داشته باشه. البته پیش از این هم فرزند کابوس سید امامی از نقش علی رضوانی، دیگر خبرنگار صدا و سیما، در جریان بازجویی از مادرش گفته بود. اتهام‌هایی که خیلی زود واکنش برخی دیگه از همکاران آمنه سادات ذبیح پور و علی رضوانی رو به همراه داشت.
سلام، اینجا اتاق بازجو هستش. اینم خانم آمنه سادات ذبیح پور در حال بازجویی هستن.
خسته نباشید. انا داری بازجویی میکنی؟ خدا قوه.
مزاحم بازجوییشو نمیشم.
خیلی ممنون.
مهنوش موسوی در فیسبوک خودش نوشت: از وقتی معلوم شد بازجو خبرنگاران 20 و 30 و صدا و سیما برای ردگم کردن اسم خبرنگار روی خودشون میذارن، جمهوری اسلامی به تکاپو افتاد. ظاهرا خانم ذبیحی پور یادش رفته که اگر خبرنگاره چرا از جزئیات پرونده‌های بازجوی دیگران خبر داره. درباره موضوع اعتراف اجباری در تلویزیون حکومتی ایران پیش از این هم بارها گفته شده بود، اما این سریال تکراری به رغم همه انتقادها همچنان ادامه داره. علی افشاری، فعال سیاسی، با اشاره به پیشینه و دلایل این موضوع، از تجربه شخصی خودش در مواجهه با پدیده‌ای به نام بازجو خبرنگار میگه.
پدیده بازجو خبرنگار یه پدیده قدیمی هست در جمهوری اسلامی. البته به این معنا لزوماً نمیشه گفت اینها مستقیماً در خود بازجویی حضور داشتن یا بخشی از تیم بازجویی بودن، اما معمولاً یک ارتباط تنگاتنگی بین این نیروها و تیم بازجویی بوده. حتی بعضاً جلساتی که تیم بازجویی می‌داشتن برای طراحی سوالات، اینکه بازجویی در چه مسیری ببرن، چگونه مدیریت بکنن، چه چیزی رو از توش در بیارن بیرون، سناریو سازی‌ها، بعضاً عناصر مطبوعاتی حضور داشتن. اما صدا و سیما از همون ابتدا که بحث تواب سازی شروع شد، ماجرا شروع شد و بعدها اون بخش سیاسی صدا و سیما کاملا هماهنگ بودن در کسانی که قرار بود اعترافات تلویزیونی بکنن، ابراز پشیمانی بکنن، بر حقانیت مواضع نظام سهه بگذارن. و من در تجربه شخصی خودم شاهد این بودم که به حال این تیم صدا و سیما که اومده بودن، آقای فرلاح خبرنگار بود، البته اینها ظاهرا اومدن به داخل پادگان سپاه ولی در بخش بیرون از بازداشتگاه. من تا لحظه ای که قرار بود این مصاحبه انجام بشه اصلا اطلاع نداشتم که این تیم مصاحبه کننده اساسا از صدا سیما هستن و به من گفته شده بود که در جلوی یک تیم حرفه‌ای باید این حرفا رو بزنم. وقتی که چشمند من رو برداشتم، من وارد سالن شدم و یه دفعه دوربین های صدا سیما رو دیدم، اصلا متحیر شدم و هم خود این فلاح هم متوجه بود و اساسا خود این تیم فیلمبرداری. و من ناراحتی رو در چهره های تک تک این تیم فیلمبرداری دیدم، به خصوص که اونها متوجه شدن که اساسا من نمیدونم که قرار بوده با صدا سیما مصاحبه بکنم و سوال ها از قبل با این آقای فلاح قشنگ معلوم بود، هماهنگ شده بود و حتی در جاهایی هم این فرد بیش از آن چیزی که ازش انتظار میرفت مایه میگذاشت. مثلا اگه من سوالی رد میکردم، هی باز اون هی تأکید میکرد و سعی میکرد از من اون جواب مورد نظر حالا مجموعه اطلاعات موازی که در من مجموعه نظام رو بگیر. بنابراین بحث رو بخوام جمع‌بندی بکنم، در اصل مشکل اینجا هستش که ما یک ساختار استبدادی داریم، یک ساختاری داریم که اساساً برای مردم نظرشون، دیدگاهشون اعتباری قائل نیست. مردم رو فقط دنبال روی ولی فقیه میخواد برای اینکه بتونه این اراده رو بر جامعه تثبیت بکنه. از یک طرف نهادهای امنیتی رو داره، از یک طرف نهادهای رسانه‌ای و پروپاگاندا رو داره و در اون بالا هست که اینا هر دو با هم پیوند میخورن. بنابراین به تعبیر دقیق، بازجو خبرنگار محصول تسلط استبدادی نهاد ولایت فقیه و جامعه ایران هست که این دو رو به هم پیوند میده.
اما چرا پخش تلویزیونی اعترافات و هدف از این کار چیه؟ حسین قاضیان جامعه شناس درباره هدف از پخش تلویزیونی اعتراف بازداشت شدگان سیاسی برای ما بیشتر توضیح داده و اون رو وسیله‌ای برای اقناع خودی ها توصیف کرد.
معمولا تصور میشه که این اقدامات برای اینه که روی افکار عمومی تأثیر بذاره، ولی حقیقتش به نظر نمیرسه که هدف این کار چنین چیزی باشه. یعنی افکار عمومی یا عموم مردم مخاطب این نوع از اعترافات نیستن، بلکه خصوص از مردم، عده خاصی از مردم مخاطب اصلی این نوع از اعترافات هستن، چون این در واقع بخشی از فرایند سرکوبه. اون گروه مخصوصی از مردم، گروه نسبتاً اندکی از مردم که هوادار این نظام سیاسی هستند، به صورت فعالانه ازش دفاع میکنن، مخاطب اصلی این نوع از تبلیغات هستن و بنابراین باید روی اونا تأثیر بذاره. اما چرا و چگونه تأثیر میذاره؟ این وقتی فهمیده میشیم که ما بدونیم که برای سرکوب هم نیاز به، یعنی برای تداوم سرکوب در واقع هم نیاز به توان وجود داره، هم نیاز به اراده. حالا اگر از توانش صرف نظر کنیم، اراده سرکوب وقتی متزلزل میشه که فرد سرکوب کننده یا کسی که از سرکوب حمایت میکنه احساس کنه که کارش نادرسته، بکنه آیا این کسی که من دارم میزنمش، دارم شکنجش میدم، دارم به شلیک میکنم، آیا کار درستی دارم انجام میدم؟ اینجاست که ترک بر میداره اون اراده سرکوب. چه وقت این اراده ترک بر نمیداره؟ وقتی که اون فرد سرکوب کننده، اون گروه سرکوب کننده قانع بشن که از لحاظ اخلاقی کارشون درسته، اونی که دارن میزنن، اونی که دارن شکنجه میکنن، اونی که دارن به شلیک میکنن مستحق به این چیزاست و برای اینکه به این نتیجه برسن نیاز به یک توجیهات اخلاقی دارن، نیاز دارن که بدونن مثلا این طرفی که دارن میزنن عامل آمریکا و عربستان و اسرائیل و اینهاست، اینا پول گرفتن برای این کارو، اینا به مردم بیدفاع حمله کردن، اینا مسلح بودن، اینا برنامه داشتن برای چنین کارایی، اینا مستحق این اقداماتی هستن که ما علیه اون انجام میدیم، بنابراین کار ما درسته، بنابراین اراده ما در سرکوب هم اون وقت متزلزل نمیشه. بنابراین این نوع از اعترافات که توش همین حرفا زده میشه برای قانع کردن این آدم هاست، نه برای قانع کردن عموم مردم که ممکنه بگن خب اینا 40 ساله دارن این اعترافات رو پخش میکنن و علکی. این قانع کردن بخشی از اون فرایند تداوم اراده سرکوب هست که نیاز هست برای نظام سیاسی که متکی بر توده مردم یا آرای عموم مردم نیست.
دوباره و در این چند روز ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از ترویج و تبلیغ چند همسری یا بهتره بگم چند زنی منتشر شد و کاربران درباره اون صحبت کردند. موضوعی که البته با توجه به وضعیت اقتصادی عموم مردم و توان مالی خانواده ایرانی به نظر نمی‌رسه که خیلی موضوع جدی برای مردم باشه.
گاهی اوقات می‌بینید یکی از همسران یک ماه میرن مسافرت و نگرانی ندارن، دغدغه‌ای ندارن که آیا شوهرم یا حتی فرزندم مشکلی داشته باشه.
بچه من دو تا دخترم، خیلی راحت تر شده. یعنی من سه تا بچه پشت سر هم آوردم. از هر کی میپرسی که مثلا تک همسری بوده، میگفتن ما زندگی نداشتیم. اینجوری این تعبیرا رو به کار میبرم، میگن اصلا چی بود، راحت شده میکنم. ولی الان در حال حاضر من دارم طبیعی زندگی میکنم، راحت زندگی میکنم.
همزمان با پرداختن گروهی از کاربران به ترویج چند همسری، خبر اومد که همراه با افزایش رقم وام ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام ها برای ازدواج افراد زیر 15 سال یعنی کودکان از 2 سال پیش به این سو 90 برابر شده. آماری تلخ که میتونه تاییدی بر زندگی سخت مردم به خصوص در نواحی محروم ایران باشه. نرگس فیوزی در فیسبوک خودش با اشاره به معمم بودن مردی که در فیلم تبلیغی چند همسری از تجربه 4 ازدواج خودش میگه نوشت: کسی که خود رو در فیلم تبلیغ چند همسری نوید ابراهیمی و نویسنده معرفی کرده، در واقع حجت الاسلام نوید ابراهیمی مدرس حوزه علمیه قومه. اما چرا این معمم برای تبلیغ چند همسری خودش رو آخوند معرفی نکرد و با لباس شخصی بود؟ برای اینه که جمهوری اسلامی از هر ترفندی برای تبلیغ ایدئولوژی خودش استفاده میکنه و به دروغ هم این آخوند رو لباس شخصی و نویسنده معرفی کرده. محمد اسماعیلی اما در توییترش ماجرای چند همسری رو آدرسی غلط و بحث انحرافی دونست و نوشت: مشکلات ما الان این چیزا نیست، مشکل اینه همونایی هم که یک همسر دارن به خاطر دولت بی تدبیر و مشکلات اقتصادی تو خرجشون موندن. جمعه پیش بود که پرتاب راکت به یک پایگاه نظامی در کرکوک عراق به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی انجامید. بعد از اون و عصر شنبه هواپیماهای جنگنده آمریکا به 5 مقر نیروهای شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه حمله کردند که به کشته شدن چندین تن از اعضای گردانهای حزب الله از جمله برخی فرماندهان ارشد هشت الشعبی انجامید و هواداران گروههای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو خشمگین کرد و اونها سرانجام سه‌شنبه به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. از همراهیتون با این فردگرام ممنونم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda